فناوری در حوزه دفاع امنیتی کارا مشخص کرده که با قوت و قدرت این شورا به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست رئیس محترم ستاد کل نیروی مسلح و دبیری معاونت عطف ستاد کل به فعالیت خودش ادامه میده و در این حوزه هم پیشتازی های خوبی داشته، تونستن سند امنیت غذایی را به عنوان یکی از الگوها در حوزه خودشون تصدیق بکنن، سند هوش مصنوعی را تصدیق بکنن در صورت در و در سایر حوزه های علم و فناوری هم الحمدلله بحث های خوبی داشتن که قرار شد این دستاوردها به عنوان سرریز مباحث علمی در حوزه دفاعی به بخش کشوری هم تسری پیدا کنه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مقدمات این تعامل فراهم شده.
سپاسگزارم. آقای سلیمی، ما در استدیو دو مهمان و دو استاد بزرگوار رو میزبان هستیم. امیر سرتیپ دوم مجید فخری، معاون محترم وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و جناب آقای احمد کریمی، مدیر محترم بخش زیستی سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی. این عزیزان کلیدواژه‌های خیلی ارزشمندی که خیلی بار جهادی و فکری تو بطن این کلیدواژه‌ها بوده و هست رو اشاره کردن در این برنامه: نظام نوآوری دفاعی، گام دوم نظام نوآوری، و اینکه ما باید آینده نگری داشته باشیم و بتونیم یک نیازسنجی داشته باشیم. امیر فخری که بنده خدمت این بزرگوار در استودیو هستم، تولیدات علمی و تولیدات برحال سازمان جغرافیا رو اشاره می کردن که این تولیدات، این ارتباطات و تعامل در پدافند غیرعامل کشور، در سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی، جمعیت هلال احمر، وزارت کشور و مطالعات آمایش سرزمینی و شاید در خیلی از مجموعه ها و دستگاه های دیگر خروجی این سازمان مؤثره. این نشان از توسعه مندی است. توسعه مندی در کنار تحریم ها، توسعه مندی در کنار فشارهای اقتصادی که شاید به زعم خودشون این تحریم ها ما رو به عقب گرد بکشونه، اما هیچگاه ما شاهد این موضوع نبودیم که هیچ پیش برنده و جلو رونده هم شاهد بودیم در کلیه اقدامات میدانی ما. بیشتر در این رابطه از شما بشنویم جناب آقای سلیمی.
بله، همونطوری که سروران عزیزان جناب آقای دکتر امیر فخری و جناب آقای دکتر احمد کریمی فرمودن، و حوزه دفاعی الحمدلله ما تأثیر اون اصول و ارزش هایی که داره، ولایت مداری، نظم و انضباط، اقتدار و شجاعت و روحیه جهادی، همونطور که تونسته در واقع در سایر حوزه هایی که مأموریتش بوده خیلی خوب و پیشتاز باشه.
بله.
در واقع جنگ تحمیلی را با الگوی خیلی خوبی ما تونستیم فائق بیان و غلبه بکنیم. در سایر حوزه های اقتصادی و علمی هم که ورود پیدا کردن، تونستن با همین الگوی حکمرانی ولایی که داشتن موفقیت خوب و دستاوردهای چشمگیری داشته باشن که حوزه دفاعی علمی هم یکی از اون حوزه‌هاست که اخیراً در ستاد کل نیروهای مسلح ما معاونت علوم تحقیقات و فناوری بداریم. جناب آقای دکتر مهدی نژاد نوری از معاون این قسمت هستن که خدمتون عرض کردم با این تدوین سند جامع دفاعی امنیتی نیروهای جمهوری اسلامی ایران، تونسته یک نقشه راه خوبی و یک الگوی حکمرانی برای پیشبرد این بخش آماده بکنه و یک تعامل خوبی هم داشته باشه با بخش کشوری که این دستاوردها تعریض بشه و با عنوان الگو در سایر حوزه ها استفاده بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید در این حوزه دیگه ما ثابت کردیم که این تحریم ها نیستن که بتونن برای ما مانع و محدودیت ایجاد کنن. ما با روحیه جهادی میتونیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم، همونطور که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که حضرت آقا فرمودن به عنوان یک مکتب و مدرسه درس آموز باید بهشون نگاه بشه، فرمودن فرصتی که در تهدیدها نهفته است در خود فرصتها هم نهفته است، به شرط اینکه ما نترسیم و نترسانیم و بتونیم با قوت و قدرت با اون اتکال به قدرت الهی و با نیروی مردم با اعتقاد به سنت معیت و هو معکم اینما کنتم بتونیم پیش بریم و انشاءالله نصرت و تعییدات الهی هم پشتیمان ماست و خیلی پیشرفت هایی که ما در حوزه های دفاعی موشکی در واقع داشتیم همه در شرایطی بوده که در شرایط تحریمی بوده و ما در این شرایط تونستیم در واقع اون مزیت های لازم را کسب بکنیم و بتونیم اونا را نهادینه بکنیم و بتونیم از اونا در دایر اقصا استفاده بکنیم.
سپاسگزارم. آقای سلیمی ارتباطتون رو لطفاً با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر کریمی رو بشنویم. آقای دکتر کریمی، چه اتفاقی افتاده تو سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی؟ چه برنامه‌هایی کارسازی شده؟ ما علاوه بر این که نیازهای خودمون رو برطرف کردیم، داریم نیاز سنجی هم می‌کنیم و حتی تولیدات خودمون رو صادر هم میکنیم. چه اتفاقی تو این قضیه هست؟
خدمت شما عرض شود که من مجبورم یه ذره باز از عقب‌تر وارد این مطلب بشم. اونجوری که شما توضیح دادید و در گفتگوی قبلی هم بود، در بحث آینده نگاری اون نظام مسائل کشف میشه.
بله.
و شما نگاه میکنید که باید با چه مسائلی در آینده روبرو بشید، برای اونها از الان راه حل در حقیقت اتخاذ میکنید و وقتی که شروع کردین راه حل ها رو با سناریوهای مختلف ما در حقیقت بشیم سناریوهای مختلف براش میچینید و بر اساس اون شروع میکنید به حل مسئله. حل مسئله منجر به تولید محصول میتونه بشه.
بله.
منجر به تولید یک فناوری میتونه بشه. من حتی میخوام یه مقدار پا رو فراتر بذارم، منجر به تولید علم میتونه بشه.
بله.
این رو اگه بخوام یه ذره باز کنم این است که فرض کنید ما در سازمان پژوهش نوآوری دفاعی این تیپ مسائل رو نگاه میکردیم. بله. از حوزه آینده نگارانه، مخصوصا در حقیقت اصلا تیپ فکری شهید فخری زاده این بود که مؤسس سازمان بود و بعدم الحمدلله بقیه دوستانی که الان در مجموعه هستن این راه رو ادامه دادن. ما باید نگاه متفاوتی داشته باشیم برای تولید علم، فناوری و حتی محصول. خب روش هایی که الان در دنیا هست مرسومه، من به عنوان مثال فقط اون رو عرض میکنم. ما میاییم مسئله ای رو که داریم نگاه میکنیم در طبیعت، در خلقت خداوندی چجوری بهش پاسخ داده شده و از اون خیلی از مسائلی که امروز کشف یا اختراع شده از همین باب هست. در اینجا مخصوصا در نیروهای مسلح حرف این است که ما با عینک خودمون، با دید خودمون دائم نگاه نکنیم مسائل رو دیگران چطور حل کردن و بریم تو صنعت مونتاژ، مهندسی معکوس و غیره. البته اونا جای خودشه، خیلی هم خوبه، باید انجام بشه. میخوام بگم نوع نگاهی که در سازمان پژوهش نوآوری دفاعی میشه این تیپ هست که ما باید با عینک خودمون به طبیعت و این خلقت خداوندی نگاه کنیم، مسئله‌مون رو بتونیم حل کنیم. اینجا منجر میشه که شاید بتونیم یک فناوری‌های جدیدی رو ما کسب کنیم.
بله.
و بتونیم در این رابطه وارد شیم. خب این باعث تحریک، در حقیقت یک نقطه تحریک ما به دانشگاه ها میشه که وقتی این مسئله رو از این باب خواستیم حل کنیم، حالا خود دوستانمون وارد شن. اینجا شاید یکی از اون نقاطی باشه که باز ما تحریم رو به راحتی میتونیم بشکنیم. چه اتفاقی میفته؟ خب ما اگه خودمون نگاه کردیم شاید مسائل رو خیلی ساده تر بتونیم حل کنیم.
بله.
و حتی باز به مسائل خیلی پیچیده‌تر فکر کنیم. من فقط به عنوان یک مثال باز عرض میکنم، شما امروزه در فیزیک در حقیقت کلاسیک امروز که صحبت میکنید فعلا سرعت‌هایی رو در بحث سرعت صوت حرف میزنیم، در همه دنیا فعلا اینه. ولی اگر ما یک روز بخوایم رو سرعت نور فکر کنیم، آیا شدنی است؟ ببینید اینها اون مسائلی است که عرض کردم در نیروهای مسلح بهش پرداخته میشه، در حالی که در جامعه عمومی اصلا روی این بحث فعلا کسی کاری نداره، چون نیازی بهش نداره. بله. ولی تصور این یا تخیل این رو شما در ذهنتون داشته باشید که ما اگر یک وسیله‌ای داشته باشیم که بتونه با سرعت نور حرکت کنه، یا یه چیزی شبیه این، فقط این تخیل رو میخوام به شما اینجا عرضه کنم، خب این میدونید چه اتفاقی میفته؟ این یعنی ما فیزیک دیگری میخواییم، ریاضی دیگری میخواییم، و اینها اون نقاطی است که ما باید به دنبال حلشون. دانشگاه‌های ما دیگه از این فصل که مدام تکرار کنیم این مقاله رو بنویسن یا اون مقاله رو مطابق آنچه که در خارج شده نیست. اگر قرار شد ما یه فیزیکی داشته باشیم که راجع به فیزیک نور، یعنی این که یه فناوری بدهد که در بر اساس اون بتونیم وسیله‌ای بسازیم که با سرعت‌هایی در این اشل حرف بزنیم، دیگه این فیزیک جوابگو نیست، این ریاضی جوابگو نیست و این فناوری‌ها جوابگو نیستن. بنابراین میبینید که یک ورژنی به تمام فناوری‌ها خواهد بود.
اگر یه نوع جدیدی میاد برای صحبت کردن،
اگر فلش بک بزنیم بخوایم با دنیای گذشته مقایسه کنیم، شما فکر کنید که از عصری که با اسب حرکت می‌کردن بعد رسیدن به بخار، تحول اساسی شد. یعنی شما می‌خوید اصلا دیگه همه چیز به هم ریخت، و همینطور الان. ببینید این رو می‌خوام فقط پیوند بزنم با یک جمله، این بحث رو پایان ببرم. امروز دنیای فعلی که در حقیقت عصر انقلاب صنعتی است، داره پیوند میخوره به عصر دنیای دیجیتال، و این یه حد، یعنی فصل مشترکی است که شاید ما اگر تو این جاها بتونیم در حقیقت یک پیشرفت و یه جهش اساسی داشته باشیم، عقب ماندگی های عصر انقلاب صنعتی رو جبران کنیم. این نیاز به یه تفکر جدید داره و یک بازبینی در همه کارهامون داره. این حداقلش این است که اون موقع ما دیگه حتی در این بخش با دنیا همترازیم. اینطور نیست که حالا باید بریم چیزی رو یاد بگیریم، نه، دنیا هم الان داره به عصر دیجیتال، به این که همه چیز دیجیتال بشود و شما بهتر از من بدونید داره اتفاق میفته، این اتفاق رو بیفته. کما این که شما این رو، من یه مقدار اگه بازش کنم، تو کرونا خیلی واضح‌تر دیدید اتفاقی در کرونا افتاد چی بود.
بله.
من یه خاطره در رابطه کرونا عرض کنم، این که میگم آینده نگاری میشد. در سازمان پژوهش نوآوری دفاعی ما نشریه‌ای داشتیم به نام آوا، که در این نشریه 6 ماه قبل از این که کرونا در حقیقت پاندمی بشه، در جهان همه گیریش بشه، پیش بینی شد. شما میتونید نشریه رو برید مراجعه کنید در تابستان 98.
نشریه آوا عمومی هست؟
بله عمومی. در تابستان 98 در اونجا بر اساس همین اطلاعات مشخص شد که به زودی دنیا دچار یک همه گیری زیستی خواهد شد، چون همه اون، حالا امیر فخری میفهمند، داده ها همه اینو نشون میداد، یعنی همه داده ها نشون میداد داره یه اتفاقی میفته، و تو اونجا اتفاقا گفته شد داره این اتفاق میفته. الان هم همین هستیم، الان داده ها داره نشون میده ما داره از عصر انقلاب صنعتی و عصر دیجیتال ورود کردیم و یواش یواش توسعه پیدا میکنه. من همین عصر دیجیتال رو تو کرونا به شما نشون بدم، شما حتی در کشورهای پیشرفته هم تصور این که دوباره یه پاندمی به وجود بیاد در دنیای پیشرفته امروز با این سطح بهداشت که جهان رو تعطیل کنه، اصلا تو مخیله هیچ فردی نمیمد دیگه. حتی دانشون که مگه میشود دوباره یک بیماری بیاد 2 سال جهان رو متوقف کنه؟ و این اتفاق افتاد. الان هم در حقیقت ما دارد همین هشدار رو میخوایم بدیم که تو این صنایع و وزارت دفاع و اون چیزی که محققین دفاعی هستن، اینها رو سعی میکنن رصد کنن، دقیقتر ببینن و به اون آینده با یک ویژگی تخصصی تر نگاه کنن.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، جناب دکتر فخری 2 دقیقه بفرمایید که ما سند جامعه علمی کشور، اون ارکان این سند در تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها جاری و ساری هست، اما چه اتفاقی افتاده که صنایع دفاعی کشور انقدر توسعه‌مند شده، انقدر پیشرفت داشته؟
آقای دکتر سلیمی هم فرمودن در فرمایشاتشون تفاوت نیروهای مسلح با بقیه بخش‌های کشور این هست که نیروهای مسلح تحت تابعیت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا هستن. بنابراین این به صورت سلسله مراتبی این ولایت مداری، نظم و انضباط، اطاعت پذیری در رگ و پی نیروهای مسلح وجود داره. این نکته خاص باعث شده که نیروهای مسلح رو به ویژه وزارت دفاع رو متفاوت با بقیه بخش‌های کشور بکنه.
پس اتحاد و انسجام یکی از اون مقوله‌های بسیار مهمه تو این قضیه.
انسجام، اطاعت پذیری، ولایت مداری. اینها اون نقاط کلیدی هست که باعث شده ما در نیروهای مسلح به جایی از فناوری ها برسیم که شاید الان بین مردم هم این اصطلاح هست. ما موشک‌های فضاپیما می‌سازیم، چرا مثلا در فلان بخش صنعت نمیتونیم این مشابه سازی رو داشته باشیم؟ دلیلش فقط همینه، دلیل دیگری نیست. ما از همون دانشگاه هایی داریم استفاده میکنیم که بخش های دیگه دارن استفاده میکنن. دانشجویان ما، همکاران بخش علمی، بخش دفاعی ما از بطن همین مردمن، همین جامعن و تفاوتی از این نظر وجود نداره. ولی اون نکته خاصی که عرض کردم ویژگی خاصه،
پیروی کردن و تبعیت و انسجام. سپاسگزارم از توضیحاتتون. همین سوال رو از جناب آقای سلیمی داشته باشیم. جناب آقای سلیمی، شاخصهای سند جامعه علمی کشور در تمامی ارکان عملیاتی و اجرایی کشور جاری بوده و هست، اما چه اتفاقی افتاده صنایع دفاعی کشور اینقدر به طور ویژه توسعه مندی و پیشرفت داشته؟
بله، همونطور که عزیزان هم فرمودن، من با استناد به نقشه سند جامعه علمی دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران که خدمتتون عرض کردم، اونجا ماده یکش اصول و ارزش ها اشاره شده.
بله.
اصول و ارزش ها مانند یک چتری هستن که بر سایر اجزای این نقشه در واقع حاکم هستن.
بله.
اصول و ارزش هایی که در این سند به اشتفا شده حاکمیت جهانبینی دینی،
بله،
تداوم خط و روش ولایت الهیه، اندیشه نظامند برای پایه‌گذاری تفکر علمی از سطح نظریه پردازی، تولید فناوری به طراحی الگوها، حیات انقلابی و تلاش جهادی، استفاده از ظرفیت‌های ملی، تحمل‌گرایی، شجاعت علمی، جامعیت و توازن و حمایت از انسان‌های اندیشمند و نخبه‌گرایی و تفکر خلاق، اینها اصول ارزش‌هایی است که در واقع در نیروهای مسلح هم مکتوب هست، هم صورت هنجار پذیرفته شده و نهادینه شده و در واقع ما با اتکای به این اصول و ارزش ها که در واقع یک فراحکمرانی رو بر ما مشخص میکنه، یک وحدت رویه رو برای ما تعیین میکنه دیگه. ما وقتی که این اصول و ارزش ها حاکم باشه، نمیخوایم با قوانین و مقررات و آیین نامه ها افرادمون رو جهت بدیم.
بله.
با عنایت به اینها در واقع بخش دفاعی تونسته در سایر حوزه‌ها من جمله حوزه دفاعی امنیتی علمی هم در واقع به عنوان یک الگو مطرح باشه که انشالله با شکل‌گیری این شورا به عنوان یک شوراهای احماری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعامل خوب و سازنده و همافزایی که با بخش کشوری در واقع پیش می‌برن، ما می‌تونیم که یک دبستان خوبی را و یک انتقال ارزش‌های خوبی را انشاءالله شاهد باشیم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون با گفتگوی علمی. جناب آقای غلامرضا سلیمی، معاون محترم ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، که به صورت برخط با گفتگوی علمی همراه بودن. آقای سلیمی، سپاسگزاریم و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارت. آقای دکتر کریمی، تفکر خلاق، تبعیت و اتحاد، سه تا مقوله‌ای که عزیزان اشاره کردن که خروجی اینا همون توسعه مندی خاص صنایع دفاعی بوده. از شما بشنویم 2 دقیقه.
من در حالی که دوستان همه مطالب رو گفتن، میخوام یک فاکتور اضافه کنم و اون فاکتور فاکتوری ریسک پذیری یا خطر پذیری در نیروهای مسلح است. ببینید این فاکتور دست محققین و دانشمندان رو برای کارهایی که واقعا خلاقانه است باز میذاره.
بله.
شما در نیروهای مسلح و مخصوصا در صنایع دفاعی در بخش وزارت دفاع بالاخره به دانشمند به محققتون اجازه میدید سعی و خطا بکنه. این سعی و خطاها نتیجهش میشه برون دادای ما. تقریبا در جاهای دیگه این کمتر به چشم میخوره. بالاخره امیر فخری در ابتدا فرمودن که بقیه جاها هزینه فایده رو محاسبه میکنن. در سیستم ما هزینه فایده به خروجی است نه به عدد ریال. بالاخره اینها رو من باز عرض کنم، عدد ریالیش رو هم در طول زمان در نظر بگیرید اتفاق میفته، ولی میخوام بگم در اون مقطع زمانی شما داره به یک دانشمند و یک محققتون اجازه سعی و خطا در پروژه های بزرگ رو میدید و همه جای دنیا هم همینه. شما درصدگیری که بکنید در کشورهای پیشرفته جهان هم مگر چند درصد از پروژه های پژوهشی به محصول میرسه؟ و این اجازه رو باید به محقق داد. محققین در وزارت دفاع خیالشون راحت هست از این باب، نگرانی ندارن که ما این کار رو انجام میدیم. و من به عنوان آخرین نکتم، چون بحثم رو با در حقیقت شهید فخریزاده آغاز کردم، دوست دارم با بحث شهید فخریزاده ختم کنم. همونجور که آیه دکتر سلیمی از شورای انقلاب فرهنگی هم تشریف داشتن، میخوام اینو عرض کنم، هفت آذر رو در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز نوآوری و فناوری ایران ساخت نامگذاری کرد. هفت آذر روز شهادت شهید فخریزاده است. به همین مناسبت در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد و مصوب شد که روز هفت آذر روز شهادت شهید فخریزاده به عنوان روز نوآوری و فناوری ایران ساخت نام بگیره، به همین جهت که یکی از بلند پایه‌ترین مقامات وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران که در حوزه علم و فناوری سرآمد بود و خیلی این مباحث بهشون برمیگشت، در این روز شهید شد و این افتخار رو هم دادن که این روز رو روز نوآوری و فناوری ایران ساخت نامگذاری کنند.
سپاسگزارم و کلام آخر جناب آقای دکتر فخری رو میشنویم.
من سپاسگزاری میکنم. جناب عالی، میخوام به عنوان جمله آخر دعوت کنم از همه اساتید دانشگاه ها، دانشجویان حوزه علوم جغرافیایی و علوم زمین به سازمان جغرافیایی مراجعه بکنند یا در تارنمای سازمان با آدرس ngo.gov.ir
بله.
مراجعه بکنند و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودشون به ویژه در حوزه های علوم جغرافیایی آگاه بکنم تا زمینه های همکاری بیشتر با همه فرهیختگان فراهم بشه.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون. همچنین صمیمانه تشکر میکنم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان ارجمند که با گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو با ما همراه بودین. با آرزوی اندیشه های نو و تفکرات اثر بخش تا برنامه بعدی، درودتان، خدا نگهدار.
به ساعت 21:54 رسیدیم. شب آرامی رو برای شما از رادیو گفتگو آرزو میکنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
30010-35 شماره پیامک رادیو گفتگو.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.